علي حبه جل وسيم النار والجنة وسيل المصطفى حقا إمام الإنس والجنة إمام الإنس والجنة يا علي
أهل السنة وبهابيات دو تا تافته جدا بافته است.
یا حجاب الله والمدى القديم الأبدي.
اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارن، ارادت دارن، نسبت به امیر المؤمنین اظهار محبت میکنن. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیر المؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
انت باب الله من یبنیگ منه یصلی انت باب الله من یبنیگ منه یصلی.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرف هایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. جذبه مهر تو آورد مرا بار دگر، غیر عشق تو نبوده است مرا کار دگر. هر که را نیست به دل شور ولایت برود، بفروشد دل بی مهر به بازار دگر. این دل سوخته و دیده ی گریان مرا، نیست جز دست کریم تو خریدار دگر. یا رسول الله، ای مرقد تو کعبه ی عشق، بر لبن نیست به جز یاد تو گفتار دگر. من که عمریست به درگاه تو سر می سایم، نروم از در این خانه به دربار دگر. زائر کوی رسولیم خدایا مپسند، زائر کوی رسولیم خدایا مپسند. در ره عشق گزینیم جزو یار دگر. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و فوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت. مسروریم از این که خداوند یک بار دیگه به ما توفیق داد تا در محضر شما گرامیان باشیم و با برنامه دیگری از مجموعه تریبون آزاد قضاوت با شما میهمان لحظات نورانی و عرفانی شما بینندگان عزیز و ارجمند در سراسر این کره خاکی که من نمیدونم در اونجایی که هستید الان روز هست یا شب هست، اما در ایران اسلامی تقریبا ساعت 5 دقیقه مانده به ساعت 21 شب هست و از همین جا ما محضر شما خسته نباشید عرض می کنیم از کار روزانه ای که پشت سر گذاشتید یا در حال کار روزانه هستید، یا اگر در شب هست اونجا و در اطراف ایران اسلامی هستید، باز هم انشاءالله که خداوند روزی سراسر خیر به شما داده باشه و الان هم فرصت داشته باشید تا ما را از نگاه محبت آمیز خودتون محروم نکنید. اما برنامه قضاوت با شما امشب، این توفیق رو ما در این برنامه داریم که در محضر استاد گرانمایه حوزه و دانشگاه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. اجازه بدید من عرض سلام و ادبی محضر استاد خودم داشته باشم، بعد از اون با موضوع برنامه و با شما گرامیان همراه خواهیم بود. حضرت استاد عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که ما را مهمان کانون گرم خانواده خیش قرار دادند، اونهایی که منتظرین برنامه هستند، به ویژه اونهایی که آمادن بیان روی خط، هم از شیعیان بزرگوار، هم برادران عزیز اهل سنت، و همه خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همگان را از خدای منان خواهانم.
متشکرم و ممنونیم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. خب اون دوستانی که همراه همیشگی شبکه جهانی ولایت هستند حتما تیزر تبلیغاتی برنامه یا زیرنویس برنامه رو دیدند و موضوع برنامه رو در جریان هستند و خودشون رو آماده کردند که در رابطه با موضوع برنامه با برنامه خودشون تماس بگیرن و نظرات ارزشمند خودشون رو بفرمایند و ما هم استفاده کنیم از نظرات ارزشمند شما. حدیث قرطاس ماجرایی است که بسیار تلخ و ماجرای خاصی است که در تمام کتب شیعه و سنی، کتب اصلی، به اون اشاره شده و موضوع امشب برنامه ما در رابطه با همین حدیث قرطاس هست که آیا این حدیث قرطاس نشانه ارادت کسانی است که نگذاشتند پیامبر آنچه را می‌خواستند بنویسند یا نشانه جسارت آنها به ساحت مقدس پیامبر اعظم خداست. کم کم هم به سار روز رحلت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله داریم نزدیک میشیم. پیشاپیش سار روز رحلت پیامبر اعظم رو هم محضر شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. تقریبا آنچه که در تاریخ آمده 4 روز قبل از رحلت پیامبر حکایت حدیث قرطاس اتفاق افتاده که بشنویم از زبان استاد بزرگوار جناب حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله لا یوم لقاء الله افو زمری الله ان الله بشیر بالعباد حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یا ابا شاول خل مهدی ادرکنا نصر الله من نصرک و خذل الله من خذلک. این روزها آخرین روزهای حیات پربرکت نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم هست و در بستر بیماری هستند و اتفاقات ناگواری در اواخر عمر نبی مکرم افتاد و قلب نازنینش مکدر و شکسته شد و با قلبی شکسته و آکنده از گلایه از این دار فانی ودا گفتند و به ملأ اعلا پیوستند. در این اتفاقاتی که اواخر عمر نبی مکرم افتاد، چه قضیه جیش اسامه، چه قضیه حدیث قرطاس و قضایای دیگر سخن زیاد هست، ولی امشب رو ما اختصاص دادیم به قضیه حدیث قرطاس. حالا هم مفصل درباره حدیث قرطاس صحبت بکنیم، خب چندین جلسه نیاز هست بحث بشه، بررسی بشه. شبهاتی که وهابیت دارد، مخصوصا خزعبلات و لاطائلاتی که ابن تیمیه در منهاج السنه در رابطه با حدیث قرطاس دارد، خب این احتیاج به چندین جلسه هست. حالا ما انشاءالله بعد از اتمام قضیه ادله قرآنی و سنتی بر ولایت امیرالمؤمنین در برنامه‌های حبل المتینمون ان شاءالله به حول قوه الهی در رابطه با این قضیه حدیث قرطاس 3-4 جلسه صحبت خواهیم کرد. ولی آنچه که مسلم و قطعی هست، رسول گرامی تا روز پنج شنبه قبل از رحلتشون، یعنی دوشنبه نبی گرامی رحلت کردند، روز پنج شنبه یعنی جمعه شنبه یک شنبه سه روز قبل از رحلتشون فرمودن قلمی و کاغذی بیاورید بنویسم چیزی که شما را برای همیشه از گمراهی بیمه کند و نجات شما را تضمین کند. یعنی قضیه خیلی مهمی بوده و این که می فرماید اکتب لکم، معمولا بحث کتابت نشانگر این هست که این قضیه اهمیت فوق العاده دارد، نمیخواد به گفتار اکتفا کند، چون در گفتار هر شنونده‌ای با یک برداشتی که خودشون دارد و آنچه که در حافظه میسپارد نقل میکنه، ولی در نوشته دیگه تصرفات مخاطبین یا نقل به معنای مخاطبین معنا ندارد. حالا چی میخواست بنویسه چی نمیخواست بنویسه این خودش مشخصه. این که ما در بعضی از آقایان مثل امام جمعه اهل سنت مسجد مکی زاهدان که من همون چند قبل دیدیم قبلنم مطرح کردیم در بسیسی دی 86 که ایشون مفصل نسبت به قضیه این دوات قلم پرداختند و خب این همه روایات متعددی که در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست، این آقایان هر سال با آب و تاب و دبدبه و کبکبه ختم صحیح بخاری میگیرن، همه اینها رو این آقا نادیده گرفت، رفت سراغ کتاب ادب المفرد بخاری که خودشون اختلاف دارن درباره او. بله پیغمبر اکرم فرمود قلم دوادی برای من بیاورید. علی ابن ابی طالب گفت اگه من برم قلم دواد بیارم میترسم وقت بگذره و نمیدونم پیغمبر از دنیا بره. و سه روز بعد از اون چهار روز زنده بوده. بعدم بله پیغمبر اکرم فرمود در رابطه با نماز میخواستم یه چیزی بنویسم، در رابطه با زکات میخواستم یه چیزی بنویسم، نمیدونم در رابطه با غلامان کنیزان، نمیدونم این حرفهای بی اساس رو در این عصر رسانه اون هم در تریبون نماز جمعه که خب یک جایگاه ویژه‌ای دارد، این آقایان آیا مطالعه می‌فرمایند مطالعه نمی‌کنند؟ اون عزیزانی که برنامه‌های خطبه‌ها رو فراهم می‌کنند آیا این دقت هم دارند؟ آیا یک نفر تو این جمعیت سوال نکردند که بابا این همه روایات ما در صحیح بخاری و مسلم داریم؟ خب در رابطه با زکات و نماز به قول ده ها آیه در قرآن ما داریم. خب پیغمبر اکرم میگه من در رابطه با نماز و زکات میخوام یه چیزی بنویسم که لن تزلو ابدا، دیگه تا ابد گمراه نشید.
بله.
نمیدونم اینها یه مقدار سوالات زیادی را برمی انگیزد. من در رابطه با قضیه برای شما عرض کنم حدیث گرتا سخن زیاد دارم، اگر دوستان یک لحظه مانیتور من رو محبت بکنن آنتن برای شما عرض کنم، نکات زیادی هست که حالا انشاءالله شاید ما در شب شهادت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حالا در برنامه حبل المتینمون بتونیم بیشتر بپردازیم، ولی من فهرست برنامه هایی که هست حدیث گرتاس در صحیحین، شرح بعضی از الفاظ حدیث گرتاس، کلمه حجر رسول الله، یحجر، لغتو، برایش اختلفو، تنازعو، این الفاظ باید معنا بشه، چه معنایی دارد؟ و نکته سوم، هدف رسول اکرم از نوشتن نامه چه بود؟ میخواستم نماز و روزه و زکات اینها و بابا به غلامهاتان، کنیزاتان احترام کنید، اگر احترام کردید دیگه تا ابد گمراه نمیشوید. خب حالا الان غلام کنیزی هم نیست جناب آقای مولوی عبدالحمید، حالا اگر ما بخوایم گمراه نشیم چیکار باید بکنیم؟ ببینید نمیدونم، من برنامه نه جسارت داریم نه غیره، بحث علمیه، ما انتظار داریم این بزرگواران که میان بحث میکنن وارد بحث‌های علمی میشن یه بحث‌های علمی بکنن که مقبول حداقل خود مخاطبین خودشون باشه. نکته بعدی برخورد صحابه است در برابر دستور رسول اکرم که این برخوردهای تندی که برای شما عرض کنم انجام شد در اون مجلس، نسبت هزیان دادن، موجب غمناک شدن نبی مکرم شدن. افرادی که به رسول اکرم نسبت هزیان دادن کیا بودند؟ چه کسانی بودند؟ آیا منافقین بودند؟ یهودی ها بودند؟ مسیحی ها بودند؟ یا همین صحابه بودند؟ و در رأس اونها کی بود؟ علی بن ابی طالب، حضرت زهرا، سلمان، ابوذر، مقداد، یا در رأس اونها جناب عمر و ابوبکر و دیگران بودند؟ و این نسبت هزیانی که دادن به نبی مکرم آیا اسمت رسول اکرم رو زیر سوال نمی برد؟ و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کجا می رود؟ ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، به کجا می رود؟ من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا، بس کجا می رود؟ و نکته دیگر، برخورد خلیفه دوم نسبت به اعتراض همسران پیغمبر، که اینها میگن بابا پیغمبر داره از شما میخواد کاغذ قلم بیاورید. خب جناب خلیفه دوم برمیگرده جلوی پیغمبر اکرم به همسران پیغمبر بی احترامی میکنه، جسارت میکنه. بله پیغمبر وقتی مریض میشه شما به قول اشک چشمتون میریزه، ولی پیغمبر سالم میشه، برگردنش سوار میشید. حالا من نمیدانم اگر همین تعبیر را برای شما از کنم یک فردی و همسر یکی از همین آقایان علمای اهل سنت بده چه برداشتی میکنن، و تأثیر و عکس العمل برای شما عرض کنم رسول اکرم نسبت به این برخورد زشت صحابه چه بوده. پیغمبری که مفتخر به این که لعلا خلق عظیم هست میگه قومو انی، از خونه من برید بیرون. و اصلا کل این قضایا از منظر قرآن و سنت چی هست؟ این برای شما عرض کنم مواردی که برای شما عرض کنم ما آوردیم. من احساس میکنم آقا 3 4 5 6 7 8 9 مورد رو ما آوردیم در اینجا. البته موارد دیگری هم هست که شاید بیش از 25 تا مورد در رابطه با حدیث گرتاس هست که باید اینها دونه دونه برای شما عرض کنم بحث بشه. ولی من از این برنامه هایی که هست من فقط یکی دو تا را خیلی به اختصار عرض میکنم. بعد از عزیزان بیننده که میان روی خط انشاءالله خدمتشون هستم.
خب حضرت استاد، من خواهشم این هست که اگر بزرگواری بفرمایید، چون ما از زمانی هم که تیزر تبلیغاتی این برنامه رو پخش کردیم و زیر نویس رو داشتیم، خیلی ها پیامک زده بودند که آیا این قضیه در صحاح آمده یا نه. من خواهش میکنم که اون بحث صحیحین رو شما بفرمایید، اما قبل از اون که وارد اون بحث بشید من به دوستان عزیز و همراهان گرامی برنامه قضاوت با شما عرض بکنم که ما شماره پیامک رو از ابتدای برنامه زیر نویس کردیم که شما همراه ما باشید. قبل از اینکه صدای گرم شما رو بشنویم، ما در رابطه با موضوع برنامه خواهش میکنیم که نظر ارزشمند خودتون رو برای ما ارسال بکنید. آیا به نظر شما حدیث قرطاس نشانه ارادت افرادی بوده که جلوگیری کردن از نوشتن آن چیزی که پیامبر اعظم خدا میخواستند بنویسند، یا نشانه جسارت به ساحت مقدس پیامبر خداست؟ خواهش میکنم که دوستان عزیز با پیامک هم نظر ارزشمند خودشون رو برای ما بفرستن تا ما در مواقع مختلف از نظرات شما هم استفاده کنیم. عذر میخوام.
در رابطه با همون گزینه اول که محسن رد شد، ولی حالا که حضرت عالی فرمودید،
بله کوتاه اشاره فقط بشه در کجا آمده.
ابن عباس نقل میکنه که برای شما عرض کنم پیغمبر اکرم فرمود که کتابی بنویسم که به هرگز گمراه نشوید. عمر گفت ان النبی قد غلب علیه الوجع، این سخن پیغمبر در اثر غلبه بیماری است. نه متوجه نیست چی میگه. و همینطور قرآن هست، نیازی به سخن پیغمبر نداریم. فختلف اهل البیت، اونا که در خانه بودن با هم اختلاف کردن، فختسمو، با هم به خصومت برتاختن در معذر پیغمبر.
یعنی عده‌ای میخواستن قلم و کاغذ بیارن. بله،
ولی مخالفت من یقول قربو یکتب لکم النبی. یه عده میگودن ما قلم کاغذ بیاوریم پیغمبر می، یه عده نه برای شما عرض کنم و منهم من یقول ما قال عمر، حرف عمر رو میزدن. یعنی مشخص بود اونجا دو دسته بودن. وقتی این سخنان لغو و اختلاف در نزد پیغمبر اوج گرفت، پیغمبر فرمود قومی پاشید. و بعد عبید الله ابن عباس میگه، عبدالله ابن عباس، مصیبت و تمام مصیبت جهان اسلام از اونجا شروع شد که اینها اختلاف کردن و لغتهم داد بیداد را انداختن و نگذاشتن پیغمبر این نامه را بنویسد. یعنی مشخص بر این که ننوشتن نامه باعث مصیبت هایی برای جهان اسلام شده.
بله.
اگر واقعا نظر پیغمبر این بود که درباره ابوبکر بنویسه، دیگه این الرضیه کل الرضیه دیگه معنا نداشت. صحیح بخاری جلد 7 صفحه 9.
بله.
حدیث 5669. و همچنین باز برای شما عرض کنم در جلد 4 صفحه 31 حدیث 3053 باز از ابن عباس همین تعبیر رو داره که ابن عباس وقتی یادش می آمد اشکش آنچنان جاری می شد که این ریگهای جلوی ابن عباس از قطرات اشک چشم ابن عباس خیس می شد. و همچنین در صحیح بخاری باز حدیث 44-31 حدیث 114 برای شما عرض کنم باز این مواردیست که دوستان دارن می بینن. حدیث 353 44-31 168 حدیث 114 56-69 41-23 همچنین صحیح مسلم 41-25 41-24 73-66 اینها.
پس حداقل 6 مورد اینطور که شما فرمودید در صحیح بخاری آمده این حدیث و 3 مورد هم در صحیح مسلم.
بیشتر هست، من اونطور که تو ذهنم هست در صحیح بخاری و مسلم مجموعاً 17 مورد
اشاره شده،
اشاره به این قضیه شده
ولی به صورت مستقیمش که الان شما فرمودید 6 مورد و 3 مورد که 9 مورد حداقل در صحیحین هست. بله،
2 و 3 و 4 و بله 5 مورد در صحیح بخاری، 1 2 بله 6 مورد در بخاری و 3 مورد در صحیح مسلم. یعنی اینها دیگه کاملاً واضح و روشن. ولی آنچه که مربوط به بحث ما هست برخورد صحابه در برابر دستور نبی مکرم هست. اینم عزیزان ببینن نسبت وجع و هذیان به نبی مکرم هست که فقال عمر ان النبی قد غلب علیه الوجع قالوا حجر رسول الله. خب این تعابیری است که در صحیح بخاری آوردیم. انکار سنت، عمر میگه و عندکم القرآن حسبنا کتاب الله. اختلاف و خصومت، فاختلف اهل البيت فاختصموا. لغویان و صدای بلند، لما اکثر اللغو و اختلاف و کثر اللغد. لغد یعنی داد بیداد، فریاد کشیدن. خب در محضر پیغمبری که یا ایها الذین لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی.
بله،
اینجا و کثر اللغد یعنی داد بیداد و فریاد. این میگه بیار، اون میگه نه، اون میتونه من اگر بیاری اعلام میکنیم، اون میگه ما میاریم شما چه کار. ما این تمام این سر صداها اونجا بوده و منشأ تمام مصیبت های جهان اسلام فقط این 5 برخورد در یک روایت صحیح بخاری هست که حدیث 5669.
بله،
و جالب این هست که البته ما این بحثی است که دیگه حالا اگر بخوام وارد بشیم که نسبت به قضیه‌ای که آمدن گفتن که و عندکم القرآن حسبنا کتاب الله، که این مخالف هم قرآن هست هم مخالف سنت هست، این یک مسئله. مسئله دیگری که برای شما عرض کنم در مطرح بشه، برای چه کسانی بودن به نبی مکرم این جسارت را کردن؟ چه بار صحابه؟
بله،
مشخص در نزد نبی مکرم در حال احتضار هر صحابه را راه نمیدن اونجا و این معمول هست. مثلا یک خلیفه، رئیس جمهوری، برای پادشاهی،
بله،
یک شخصیت هایی که دیگه در یک رتبه بالا هستن میرن اونجا و اینجا معمولا کبار صحابه بودن. فقالو، یک نفر نبود، گفتن حجر رسول الله یا قالو ان رسول الله یحجر نستجیر بالله. پیغمبر داره هذیان میگه. دو، در بعضی از روایات هست که شخص عمر ابن الخطاب مورد برای شما عرض کنم نظر قرار گرفته شده، یعنی اونی که این عبارت را گفته خود جناب خلیفه دوم هست. قال عمر ان النبي غلبه الوجع و عندنا كتاب الله حسبنا کتاب خدا پیش ما هست، بسمون هست. فختلفو، وقتی که عمر این رو گفت اختلاف شد، داد بیداد رفت بالا. البته ابن عبدالحلیم میگه بله، قال عمر کلمتن، یک کلمه ای گفت، معناش این بود الوجع و قد غلب علی رسول الله. ولی اینی که میگن غلب الوجع یعنی همون حجر رسول الله، ولی اونجایی که قالو میانن با حجر رسول الله، اونجایی که اسم خلیفه دوم میاد غلبه الوجع یه مقداری میخواد.
چه تفاوتی میکنه ما نعوذ بالله بگیم که پیامبر هذیان میگه یا بگیم پیامبر اینقدر مریضند که العیاذ بالله نمیفهمن چی دارن میگن؟ چه تفاوتی میکنه؟ یعنی آقایون با لغت ها بازی کردن که این بله.
برای شما عرض کنم ابن اسیر خودش دیگه از استوانه های هم تاریخی هم رجالی و هم لغت اهل سنته، میگه قال ما شنو احجر اما من الفوش اول هدیان. این تعبیر یک فوش و هذیانه. والقائلو کان عمر، اینی که نسبت هذیان داد عمر ابن الخطاب بود. بعد میگه ولا یدن به ذلک، ما گمان نمیبریم عمر همچه جسارتی به پیغمبر کرده باشد. حالا این که آیا واقعا لا یزن بهی ذلک، اگر نیاز شد من نمونه های بدتر از این رو در خود صحیح بخاری و مسلم بیان میکنم برای بینندگان عزیز. در قضیه ابو هریره که پیغمبر میگه برو بگو هر کس بگه لا اله الا الله وجبت له الجنه، آنچنان به سینه ابو هریره میکوبه، این روی برای شما عرض کنم پشت سر میفته و و قسمت پایین تنش درد میگیره، میاد خدمت پیغمبر یا رسول الله از این حرفا نزن، این چه حرفیست میزنی تو؟ من قال لا اله الا الله وجبت له الجنه. خب یا در رابطه با نماز به عبدالله عبی میگه من گرفتم لباس پیغمبر رو کشیدم، گفتم تو چرا داری نماز میخوانی؟ نماز نخوان بر این. خب این تعابیر. یا در قضیه حدیبیه که میگه من شک داشتم در نبوت نبی مکرم، شک ایجاد شد برای خب این آقا که میفرن ولا یزن بهی ذلک، گمان نمیشه که جناب خلیفه دوم حرفا را بزند. حالا ما اصلا کتاب های دست سوم چهارم کار نداریم، در خود کتاب صحیحین عبارت هایی که از جناب خلیفه دوم آوردن، خب اینا هی دارن شعار میدن تو این شبکه آقا شیعه ها به خلافات جسارت میکنن. خب آقا بیایید یک جلسه دوستانه با هم داشته باشیم.
بله.
جسارت هایی که شما میگید در کتب شیعه به خلیفه اول دوم عایشه شده، بریزید روی این میز، ما هم در صحیحین اهانت هایی که به این سه نفر شده بریزیم روی میز، مردم هم قضاوت کنن.
بله.
ببینیم واقعا در کتب شیعه اهانت شده بیشتر یا در کتاب های صحاح عزیزان اهل سنت. حالا سنن و مسانید هم پیشکش آقایان. خب بینید اینها مطالبی که در کتابهای خودشون هست نادیده میگیرن. اگر ما هم نقل میکنیم آقا شما دارد اختلاف بندازید. آقا اگر اختلاف انداختن این روایت برادر عزیزم خواهر گرامم، خب جناب بخاری آورده، جناب مسلم آورده، خب شما بیایید اینها رو برای شما عرض کنم رسما اعلام بکنید. دانشگاه الازهر به عنوان نماینده اهل سنت، نه این وهابی های علق مزغه، ما کاری با اینا نداریم. ما امروز الازهر رو به عنوان نماد تفکر اهل سنت ما میدانیم. بیان اعلام بکنن که بابا این روایات اینچنینی که در صحیحین ما هست به هیچ وجه مورد تأیید ما نیست. دسته هایی در کار بوده، یهودی ها، مسیحی ها، منافقین، امثال این. خب اگر بعد از اون ما یک جمله از اینها آوردیم بگید آقا شما چرا این جسارت هایی که در کتاب های صحیحین ما شده دارید بیان میکنید؟ یا مثلا شما ببینید در معجم وسط طبرانی به صراحت میگه، میگه خلیفه دوم برگشت و فکرهنا ذلک اشد الکراهه، اصلا ما از این دستوری که پیغمبر داد بدمون آمد، خیلی هم بدمون آمد، کراهت ایجاد شد برای ما از این دستور پیغمبر. حالا چی ما نمیفهمیم؟ یا نه در خود مسند احمد
میگه فخالف علیها عمر ابن الخطاب، حتی رفضها، با دستور پیغمبر جناب خلیفه مخالفت کرد و دستور پیغمبر رو کنار زد و رد کرد، ترک کرد کنار. خب ببینید این قضایا در صحاح و سنن و مسانیدتون برای شما عرض کنم آمده. اون وقت ما بیان بگیم نه آقا، آقای عمر میفرمودن چون پیغمبر مریضه، حالا بخواد نامه بنویسه برای او زحمت هست و با این بیماری نامه بنویسد. خب آقا نامه نوشتن، حالا یا خودش میخواست بنویسد همونطور که در صلح حدیبیه نوشته به عبارت صحیح بخاری و کتب رسول الله، یا نه میخواست دستور بده
حضرت علی یا دیگری،
حضرت علی یا دیگران بنویسن. آیا اون برای پیغمبر بهتر بود یا این که بیان برای شما کنن به پیغمبر جسارت کنن بگن برای شما هزیان میگه، بیماری بر او غلبه کرده و قلب پیغمبر به درد بیاد؟ بعضی از جاها داره که فقط رسول الله غمناک شد از این برای شما عرض کنم برخواست. رسول گرامی برخواست. حالا اگر این قسمت رو برای شما عرض کنم، تأثیر عکس العمل اینها را هم بد نیست عزیزان ببینن. برای شما عرض کنم ببینید، و غم رسول الله، از برخورد صحابه پیغمبر غمناک شد، قلبشون شکست. قال قوموا عني، از پیش من پاشید برید. در مسند احمد جلد اول صفحه 324 در طبقات ابن سعد میگه و غم رسول الله، رسول الله، اینها پیغمبر رو غمناک کردند، دل پیغمبر رو شکستند. در انصاب الاشراف داره و از جرح او قلب پیغمبر به درد آمد. ببینید اینها تعابیری است که در کتب شیعه نیز، در کتابهای معتبر برای شما عرض کنم، خود عزیزان بزرگوار اهل سنت هست، یا در خصوص فذهبوا یردون علی، پیغمبر گفت کتاب قلم بیاورید، هی بر سخن پیغمبر رد میکردن سخن پیغمبر رو. خب اینها برای شما عرض کنم، یا پیغمبر میگه قوموا عنی، آقای عینی میگه قوموا عنی، قوموا مبعدین عنی، از پیش من دور شید. خب چه تعبیر تندیه پیغمبری که اینک لعلا خلق عظیم مفتخر هست، میاد به این شکلی. البته سخن در رابطه با حدیث قرطاس خیلی زیاد هست، حالا انشاءالله اگر فرصتی ما داشته باشیم در شب شهادت حضرت الله، نمیدونم چه برنامه های آقایان
بزرگوارید، من عرض میکنم محضر بینندگان از زرجمند که انشاءالله در شب رحلت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله شبکه جهانی ولایت از ساعت 18 ویژه برنامه خواهد داشت. اما برنامه حضرت آیت الله حسینی قزوینی، برنامه حبل المتین ایشون که اون شب به صورت ویژه در رابطه با پیامبر اعظم خواهد بود، ساعت 20:45 دقیقه طبق روال معمول روی آنتن خواهد رفت که عزیزان میتونن اون برنامه رو ملاحظه بفرمایند و به صورت کامل با این مبحث حدیث قرطاس و مباحث دیگه مثل جیش و سامه و مسائل دیگه کاملا آشنا بشن و شبهاتشون اونجا کاملا رفع بشه. اما خب من فکر میکنم که العاقل بالاشاره است، یعنی اگر کسی واقعا بخواهد حقیقت رو بفهمه و تعصبات رو کنار بگذاره. من در کتب مختلف امروز نگاه میکردم حضرت استاد در رابطه با حدیث قرطاس، خیلی از کسانی که منصف بودند آمده بودند به جای توجیه کردن این حدیث گفته بودند که عمر هم یک انسان بوده و اشتباه کرده، بنابراین توجیه بکنید، بیاین بگید که این اشتباه بزرگی بوده که از خلیفه دوم سر زده. من خواهشم این هست از بینندگان عزیز و ارجمند که امشب تعصب رو کنار بگذاریم، با نگاه عقل و منطق به موضوع حدیث قرطاس نگاه بکنیم، آیات قرآن رو هم در کنار حدیث قرطاس بگذاریم، اطاعت از خداوند و رسول خدا اطیع الله و اطیع الرسول رو ببینیم، آیه 3 و 4 سوره مبارکه نجم رو نگاه کنیم و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، آیه 7 سوره 8 رو نگاه بکنید و ما آتاکم الرسول فخذوه، آیه 63 سوره نور رو نگاه کنیم که نافرمانی و مخالفت با دستور پیامبر رو فتنه انگیزی میدونه خداوند متعال و اون رو عذابی دردناک برای اون هشدار میده و در اون آیه میاره، که حالا ابن کثیر هم در تفسیر خودش جلد 5 صفحه 131 میگه چنین افرادی که نافرمانی رسول خدا رو میکنند در قلبشون کفر، نفاق و بدعت در کردار و قلب اونها و در فکر اونهاست. خواهش میکنم که امشب به دور از تعصبات خاصی که شاید بعضی از ماها داشته باشیم به این مسئله نگاه بکنیم و نظر ارزشمند خودتون رو بفرمایید، هرچند قضاوت با شما بینندگان عزیز و ارجمند هست. حضرت استاد اشاره کردن یکی از ائمه محترم جمعه سعی می کردند که حدیث قرطاس رو یک مسئله ممدوح، یک مسئله معمولی جلوه بدهند. ما خواهشمون این هست از علمای عزیزی که چنین فکری رو حتی دارند امشب روی خط تماس ما می تونن بیان و اون نکاتی که دارند بفرمایند، حضرت استاد هم جواب می دهند و بعد قضاوت باشه با بینندگان عزیز و ارجمند در رابطه با حدیث قرطاس، در رابطه با جیش اسامه، در رابطه با مسائل تلخی که تا پیامبر اعظم هنوز از دنیا نرفته بودند، نافرمانی ها آغاز شد و چطور جلوی پیامبر اکرم جسارت کردند. در تمام این مسائل شبکه جهانی ولایت آمادگی داره هر بزرگواری از علمای اهل سنت بخواهند بیایند، آنتن در اختیارشون قرار بگیره، حرفای خودشون رو بزنند، گفتگوی دوستانه، مناظره تحت هر عنوانی که باشه در محضر شما گرامیان خواهیم بود. اما حضرت استاد اگر اجازه بفرمایید ما سری به اتاق فرمان بزنیم و بعد از اون هم انشاءالله با بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت همراه باشیم با ادامه برنامه قضاوت با شما.
حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مماثب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مماثب ذات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین، ای روح ایمان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. حیدر امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. به پهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان بلا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر یخزو بدین حبل المتین ای جان جانان بین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان
در بحر وجود گوهر ناب علی است، در گنج زمانه در نایاب علی است. فرمود پیامبر که منم شهر بهشت، وین جنت جاودانه را باب علی است. ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، بزرگوارانی که با برنامه خودشون، برنامه تریبون آزاد قضاوت، با شما همراه هستند و روی خط تماس ما قرار گرفتن تا در رابطه با حدیث قرطاس به عنوان این که آیا این حدیث ارادت به پیامبر رو ثابت میکنه یا جسارت به ساحت مقدس پیامبر اعظم خدا رو ثابت میکنه، نظر ارزشمند خودشون رو برای ما بفرمایند و از همه کسانی که بیننده این برنامه هستند سپاسگزاریم. اما قبل از این که ما با شما بینندگان عزیز و ارجمندی که پشت خط هستید همراه بشیم، دو تذکر همیشگی که ما محضر شما گرامیان داریم. خواهش میکنیم در مباحث زیبای خودتون مسائل سیاسی رو مطرح نفرمایید. شبکه جهانی ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست. در رابطه با جمهوری اسلامی ایران، در رابطه با کشورهای دیگه خواهش میکنیم، خود شبکه های دولتی هستند، اگر سوالی دارید، نکته ای دارید، شبهه ای دارید، از خودشون بپرسید. مباحثی که اینجا مطرح میفرمایید مباحث علمی باشه. و نکته دوم، خلق علوی و محمدی رو انشالله فراموش نکنیم که حتما چنین است. نکنه که خدای نکرده از کلام گرانقدر شما دوست عزیز، عزیز دیگری از مذاهب دیگر یا حتی از ادیان دیگر ناراحت بشوند و از دست ما آزرد خاطر بشوند، که مسلماً این در نیت هیچ کدام از شما عزیزان نیست. اما برویم و دو عزیز اولی که روی خط تماس قضاوت با شما قرار گرفتند رو صدای گرم و شنیدنیش رون رو بشنویم. جناب آقا حبیب از شاهرود و آقا سعید از کردستان، آقا حبیب از شیعیان گرامی، آقا سعید از عزیزان اهل سنت. آقا سعید عزیز، شب شما بخیر و عرض سلام و ادب و احترام بنده رو بپذیرید.
خدمت حدی آقا جانی و حدی آقا قدرینی،
ارادتمندم. حال شما خوبه آقا سعید؟
تشکر از شما، خسته هم نباشید.
بزرگوارید، متشکرم. آقا سعید پشت خط باشید، ما برمیگردیم محضر شما. آقا حبیب بزرگوار از شهر زیبای شاهرود، محضر شما هم عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم آقای کیانی.
بزرگواری.
و همچنین افتخار شیعیان جهان حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی از بله. راه دور دست آقای آیت الله دکتر قزوینی رو میبوسم و ازشون التماس دعا دارم.
شما بزرگواری. سلامت باشید. متشکرم آقا حبیب، شما هم پشت خط باشید. اما آقا سعید بزرگوار، شما از ابتدای برنامه بیننده برنامه ما بودید یا خیر؟
بله بله
بله. خب نظر مبارک خودتون رو بفرمایید. حدیث قرطاس رو چگونه شما تفسیر میکنید؟ آیا نشانه ارادت میدانید یا نشانه جسارت؟
نه، ما ارادت میدانیم به این دلیل که چون خداوند فرموده حضرت رسول هم یه بشری هست مثل شما، این در این مریضی هم همون که یه انسان مریض میشه، همون مریضی هایی که یه حالتای به دست میده، پیامبر همون مثل یه انسان این حالتای به دست داده. من از حدی آقا سوال دارم، آیا بعد از این مسئله حدیث پیامبر چند روز در دنیا موند؟
بله.
چند روز در دنیا موند؟
بله.
این یک سوال بنده از حدی آقا.
بله، چهار روز در دنیا.
آیا بعد از این حدیث، حدیث های دیگه هم فرمودند؟ و آیا مثلا دیگه فرمودن چرا اینو در اون حالتی که حدیث بوده چرا این اطار نفرموده این فرمایششون نه و در روی قلم و قاقد آیا برخلاف یه 67 سوره مائده نیست بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين آیا اگر این حدیث واقعا امر الهی هست پس امری هست که پیغمبر صلی الله علیه و آله نفرموده پس این ارشاد در بلاغتش در رسالتش میآید آیا این کفر نیست بر علی حضرت رسول الله صلی الله علیه؟ من اینو عرض میکنم بعد از این حدیث این جریان آیا پیامبر در دنیامون چند روز موند و آیا حدیث دیگر رو بیان کرد که بیان کرد ساعت حدیث دیگر بعد از این بیان فرمودن چهار روز بعد از این موندن بعد این حدیث ولی آیا اگر این ابلاغ رو نفرموده بر ضد قرآن نیست آیا پیغمبر رسالت خدا رو نرسونده پس اینه که پیام یعنی این که یعنی خدای نکده در رسالت کم آواد حضرت رسول اینو من جواب میخوام از آقا.
بسیار خوب. اگر من سکوت کردم که شما سخنانتون به پایان برسه، شما الان یک دقیقه دیگه هنوز فرصت دارید. اگر نکته‌ای ندارید من یک سوالی از شما بپرسم بعد بله. بسیار خوب. فقط من این نکته رو از حضرت عالی سوال میکنم که روش فکر بکنید در بخش بعدی جواب بفرمایید.
بله.
که نمیشه که انسان به بعضی از آیات قرآن مؤمن باشه، به بعضی دیگه از آیات کافر باشه. شما آیات سوم و چهارم سوره نجم رو چطور تفسیر میکنید؟ اینکه خداوند میگه که حضرت رسول حرفشون از هوا و هوس بیرونه و آنچه میفرمایند وحی الهی است. آیا بقیه مردم هم همینطورن؟
حرفایی که فرمودن بله اونایی که فرمودن وحیه هرچی از خودش نفرمودن خب این در حال مریضی بود این آیه را تن نمی
یعنی اگر در حال مریضی باشه آیه دیگه درست
بسیار
اجازه بفرمایید بروی چشم اجازه بدید بریم سراغ آقا حبیب عزیز صحبت‌های شما را هم شنیدند آقا حبیب بزرگوار شما بفرمایید نظر گران قدر خودتون رو
بله بنده هم قطعا مثل سایر شیعیان این نظر رو دارم که این گونه صحبت کردن با پیامبر بزرگوار اسلام که ایشون اسوه حسنه ای هست هم برای ما شیعیان هم برای اهل سنت قطعا یک چنین برخورد و یک چنین صحبتی نمیتونه از روی ادب باشه بلکه قطعا از روی جهالت و نادانی است
بله.
این رو ما میتونیم در رابطه با مولای عرفی هم مطرح کنیم در رابطه با رؤسا و مدیرهایی که در جامعه هستن هم میشه مطرح کرد اگر شخصی بیاد به مدیر خودش بیاد به رئیس خودش در برابر یک مسئله ای رو که او اون مسئله رو قبول نداره دو بوده میتونه اظهار نظر کنه یا میتونه به مؤدب بشینه جلوی مدیر و بگه که بنده آقای مدیر به این دلیل نظر شما رو قبول ندارم یا این یک شیوه هست یا اینکه نه میتونه به این شکل عمل کنه که جلوی روی او بیسته و با پرخاش و با صدای بلند بگه که تو نمیفهمی تو داری هزیان میگی تو نمیدونمی چی متوجه نیستی اونی که متوجه هست من هستم و ملاحظه میکنه که عرف انسان ها هم حتی در برابر یک مولای عرفی که شمع جایگاه معنوی بالایی هم نداره انسان ها یک همچین برخوردی رو نمیپذیرن تا چه برسد پیامبر اسلام که رحمتون للعالمین هست و بزرگترین و برترین انسان ها در روی کره زمین من در این قسمت به همین مقدار قناعت میکنم میخوام وقتم رو نگه دارم برای
بسیار خوب شما دو دقیقه صحبت کردید یک دقیقه از وقتتون میمونه که در وقت بعدی چهار دقیقه انشالله بهتون فرصت میدیم ممنونم از شما اما حضرت استاد خب دو عزیزی که روی خط بودن شما سخنانشون رو شنیدید البته ما برای نظر همه بینندگان عزیز ارزش قائل هستیم بس کوت هم میکنیم صحبت ها انجام بشه دو نکته رو عزیزمون فرمودن که خب بینندگان عزیز هم شنیدن یکی این که ایشون حضرت رسول رو بنابر آیه قرآن مثل بقیه بشر دانستن و گفتن حرفی که حضرت رسول هم میزده امکان داره وقت مریضی نعوذ بالله حضرت رسول هم هذیان بکن. و دوم این که ایشون فرمودن که بعد از اون حضرت رسول چند روز در حیات بودند. چرا حضرت رسول بعد از اون حالا این رو نگارش نکردن یا احادیث دیگری رو که داشتن این حدیث رو نفرمودن؟
ببینید همونطور که ما ساکت نشستیم جناب آقا سعید صحبتشون رو بیان کردن، تقاضا دارم ما که داریم صحبت میکنیم ایشون هم سکوت کنند، وسط صحبت ما را قطع نکنند.
حتما همینطور هست،
این رو من تقاضام از آقا سعید این هست. در غیر این صورت ما خب اصلا صحبت فایده ای ندارد. اگر ایشون یک بار یا دو بار حرف بنده را قطع کنه، من خیلی با کمال معذرت عذر میخوام از آقا سعید جواب دادن به ایشون معذورم. یک این که برای شما عرض کنم، ایشون آمدن فرمودن که خب پیغمبر هم همانند دیگران مریض میشه و غیره، این رو حرف ایشون هست نه حرف اهل سنت. آقای ابن حجر عسقلانی اگر مراجعه کنید کتاب فتح الباری جلد هشتم صفحه 101 میگه در ذیل همون آیه شریفه و ما ینطق عن الهوا میگه لأنه معصوم فی صحته و مرضه، چه پیغمبر مریض باشد چه سالم باشد معصوم است. چرا؟ لقوله تعالی و ما ینطق عن الهوا و لقوله صلی الله علیه و سلم اینی لا اقول فی الغضب و رضا الا حقا. خودش فرمود در حال غضب و در حال خوشنودی من جز حق چیزی نمیگویم. همین تعبیر رو جناب آقای بدرالدین عینی در کتاب عمدت القاری فی شرح صحیح البخاری جلد 18 صفحه 62 بیان کرده. آقا سعید عزیز علامه قرطبی ایشون در تفسیر این هو و الا وحی یوها اونجا میگه و فیها دلالتون علا ان السنت کل وحی المنزل فی العمل، چه پیغمبر از طرف خدا یک حرفی رو بگه چه خودشون بگن هیچ فرقی نمی کند. چه خدا بگه یا ایها الذین آمنو برای شما قربوا لرسول الله القلم بلکه یکتب لکم کتابا لن تزلوا ابدا، چه پیغمبر بگه قربوا الی کتابا اکتب لکم ما لا تزلوا بعده ابدا، هیچ تفاوتی نمی کنه. شما تفسیر امام قرطبی رو ملاحظه کنید جلد 17 صفحه 85 و در خود مسند احمد حنبل هم در جلد دوم صفحه 162 پیغمبر اکرم میگه فوالذی نفسی بیده، قسم به خدایی که جان من پیغمبر در قبضه قدرت اوست، ما خرج منی الا حق، از دهان من جز حق چیز دیگری نمیاد. مسند احمد جلد 2 صفحه 162 جلد 2 صفحه 340 بعضی از صحابه میگن یا رسول الله تو بعضی وقت با ما شوخی میکنی، در شوخی های حرفایی میزنی، آیا این هم باز مشمول ما ینطق عن الهوا میشود؟ قال اینی لا اقول الا حقا، حتی من بخوام شوخی هم بکنم شوخی من چیه؟ حق هست. یعنی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، شوخی های پیغمبر هم برای ما
سند هست،
سند بله. هست و حجت هست بله. این از این جهتش. اما ای که فرمودم که پیغمبر مثل دیگران مریض میشن و غیره، برخلاف سنت پیغمبر این فرمایش حضرت عالی و برخلاف نظر آقای بدرالدین عینی قرطبی و ابن حجر، اینها سخنشون نشانگر همون سخن اهل سنت هست. اما این که فرمودید پیغمبر چند روز در دنیا ماندن، آیا غیر از این هم احادیثی بیان فرمودن یا نه؟ ما در اینجا از حضرت عالی میخوام سوال کنیم، قبل از اینکه اون رو شما بفرمایید، این رو ما از شما خواستیم جواب بدید، اولا که آیا پیغمبر اکرم فرمود قربو الیه یا حلوم اکتب لکم کتابن لن تزلو، این برخوردهایی که صحابه کردن در صحاح آمده آیا این روایات صحیح هست یا صحیح نیست؟ اگر می فرمایید صحیح هست، پاسخ شما از دو تا چیز باید روشن بشه. این که صحابه نسبت به پیغمبر نسبت هذیان دادن، دو پیغمبر غمناک شد و فرمود قومو عنی، از خانه من برید بیرون. آیا برخورد صحابه از نظر کتاب و سنت چه توجیهی دارد؟ و اینکه پیغمبر اکرم چه اتفاقی و چه بر قلب مقدسشون گذشت که مفتخر به اینک لعلا خلق عظیم هست، فرمود از خانه من برید بیرون. اول آقا سعید بزرگوار موضع مبارکشون رو نسبت به این دوتا قضیه روشن کنن، و اما این که آیا نوشتن یا ننوشتن، چرا بعدن نفرمودن بیارید من کاغذ بنویسم، اینه من جوابشو جداگانه میدم. ما در خدمت آقا سعید هستیم.
بسیار خوب، متشکرم حضرت استاد. آقا سعید بزرگوار، از همین لحظه دوستان من تایمر رو دوباره پایین صفحه میگذارند و 3 دقیقه حضرت عالی فرصت دارید که هر آنچه میخواهید بفرمایید.
اصلا خدمت حضرت عالی، این احادیثی که ده سعی ماتون خد 98% ما قبول داریم.
نه قسمت اول رو بفرماده آقا سعید عزیز.
بله
من قول میخوام صحبت شما رو قطع میکنم. میخوام همونطوری که بنده فرمایشات حضرت عالی رو قسمت قسمت کردم، حضرت عالی هم بزرگواری کنید قسمت به قسمت موضع نظر مبارکتون رو بیان بفرمایید.
بفرمایید.
شما فرمود این هذیان و این هایی که در برابر آیا صحیح هست یا نه؟
بله من صحابه رو.
من حدیث رو صحیح میدونم. من از کردم اول خدمت حضرت عالی.
بله.
گفتم چون این تو مزید آیا قرآن میفرماید که بشری هست مثل شما پیامبر یا نه؟
میخوایید استاد جواب بدن؟
نه، مثل از بشری خودتون از خودتون انتخاب کردم یا نه؟
خب
آیه قرآن هست یا نه؟
انما انا بشر مثلكم، ولی زیلش هم بخوان یوها الیه، آخر آیه را بخوان. این که ما بیاییم ویلون للمسلین الذین هم فی صلاتهم ساهون رو بگذاریم کنار، نه آقا سعید عزیز، انما انا بشر مثلكم یوها الی و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها.
وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. آیا اگر فرمایش پیامبر همون که شما می فرمایید که مریضی وحی هست، خب آیه 67 رو چکار میکنید از سوره مائده رو؟
چیه؟
بعد رسالت رو نرس میده.
خب شما باید جواب بدید، ما که نباید جواب بدید، شما باید جواب بدید. بله
شما بفرمایید صحبتتون رو.
اشهد خدمت رو گفتیم حدیث رو صحیح خوب میدونیم. بله حدیث صحیحه.
خب ببینید آخر شما الان از جواب
من اشهدم حدیث صحیحه. بله ولی من آیه رو میخوام از حضرت عالی.
ببینید آقا سعید بزرگوار،
اما با عنوان یه انسان، اما هجرت اول از حضرت عمر نبوده، قالو جمع گفتن، این یکی.
خب چند جا هم اسم عمر آمده،
جمع فرمودن. احتمال داره آیه چی بوده؟ آیه احتمال داره حضرت علی بوده که ما نمیدونم، چون قالو گفته، قالو جمع گفتن دیگه، جمع وقتی گفتن. حضرت عمر از اونجا نگفته هجرت گفته، فرموده نه مریضه، ناراحتی ناراحتش نکنید. یه زیاد قالو گفتن یعنی جمع گفتن، یه نفر، دو نفر، سه نفر. آیا شخص رو گفتن شاید حضرت علی باشه؟ چی گفته؟ آیا تو قالو ما داریم که چند نفر افراد رو مشخص کرده؟ حتی تو اون حدیثی که شما داری فرموده تو حدیث صحیح مسلم، آیا افراد رو گفتن؟ فقط فرموده حضرت عمر فرموده بنده مریضه. این یه چیز فرمایشه حضرت عمر.
خب آقا سعید یه لحظه اجازه بفرمایید. آقا سعید اجازه بدید یک به یک جلو بریم. آقا سعید شما 2 دقیقه و 55 ثانیه صحبت کردید، اجازه بفرمایید. ببینید همین جایی که شما فرمودید یک تناقض در صحبت شما هست.
بله.
بالاخره شما این رو ارادت اگر میدونید فرقی نباید بکنه که جناب عمر فرموده باشن یا بقیه فرموده باشن، این میخواستن محبت کنند و ارادتشون رو برسونن. اگر شما دارید اجازه بفرمایید، من شما صحبت کردید ساکت بودم دیگه، شما هم سکوت بفرمایید. اما اگر شما دارید میگید که اصلا از کجا بدونیم جناب عمر هست، اولا حضرت استاد الان برای شما میارن و قبلا هم خوندن که اسم جناب عمر آورده شده در روایات. اما اجازه بفرمایید، بله. عزیزم ما سکوت کردیم، شما صحبت کردیم، سکوت بفرمایید. اگر ما وقت به شما ندادیم بگید چرا. اما چطور شما دارید از این فرار میکنید که از کجا معلوم جناب عمر باشه؟ این قالو برمیگرده به دیگران. خب اگه کار خوبی کردن که خب جناب عمر هم جزشون باشه، شما باید بیشتر لذت ببرید. اگه کار بدی کردند این با هم نمیخونه. بالاخره شما موضع خودتون رو بفرمایید. اون صحابی بزرگی که اونجا بودند گفتند پیامبر نعوذ بالله داره هذیان میگه، این کار بنابر ارادت به پیامبر بوده یا جسارت بوده؟
اجازه دست کنم خدمتت. شما از کردم خدمت این حدیث رو روی مانیتورتون بیارید، روی ایب بیارید که آیا قالو فقط حدث عمر از اینجا.
خب اول اون نکته رو شما بفرمایید استاد، اونم نشون به شما میدن.
از کردم خدمتت. اولا از حدث عمر نبوده این قضیه. از کردم حدث عمر فرمودن حدث عمر فرمودن مریضه. قالو اون که گفتن اینا گفتن هذیان میگه. خب این فرمایش شما صحیح. قالو
حتی کتاب الله هم نگفتن جناب عمر.
آیا این فعل فقط قاله هست یا قالو هست؟ یه نفر یا چند نفره؟ این چند نفر احتمال در آیا افراد مشخص شده که احتمال در حضرت علی باشه؟ من میخوام اون افرادی که تو اون قالو هست برای ما مشخص بشه. آیا حد بیان کرده تو حدیث صحیح مسلم یا صحیح بخاری؟ یک دو منم شما میفرمایید همون قرآن و ما ینطق عن الهوى هو وحی الا یوحى، فما شاء فعل بس تمامش وحی بوده. پس چطور تو این قضیه خب همون آیه شطا یا ایها الرسول بلغ ما اوحی الیک، چرا بلغش نرسونده؟ چرا وقت چهار روز مونده بعد از اون قضیه؟
خب شما خودتون جواب این تناقض رو بدید.
بله
صحبت هر وقت تمام شد من جواب بدم. آقا سعید
چرا این پیام چرا قضیه رسالت نرسونده؟ طبقه آیا خب حضرت رسول چه مواده دیگه؟ حضرت شما حضرت علی
باشه فرمایش
شما.
خب هر حرفتون تمام شد بنده جواب بدم.
از پیامبری خارجه به فرمایش شما. بعد وقتی رسالت نرسون شما میفرمایید رسالت نرسونده. همون طبق اون آیه بعد پیامبر کم آورده. بعد پیامبری خارج شده. خب خدا چرا گردنش نزده؟
چرا خدا تمام شد صحبت شما؟
بفرمایید.
اجازه میفرمایید سکوت بفرمایید استاد جواب بدن. متشکرم.
اولا بر این که آقا سعید آقا از منظر شما هیچ فرقی نمی کند چه امیر المؤمنین هم جز اینها باشد یا نباشد. شما معتقد امیر المؤمنین خلیفه چهارمه. اگر کسی هم همچه حرفی زده باشد قالو، یعنی علی علیه السلام، ابوبکر، عمر، هر سه هم جز قالو بودن، اگر کسی نسبت به پیغمبر نسبت هذیان بدهد انکار قرآن هست. همچه فردی شایستگی خلافت پیغمبر رو ندارند، چون انکار سنت انکار قرآنه. قرآن میگه و ما ینطق عن الهوا، قرآن میگه و من یعص الله و رسوله فقد زل زلالا مبینا. یک کسی که زل زلالا مبینا هست آیا این شایستگی خلافت پیغمبر رو دارد یا ندارد؟ یک. دوم، در مواردی ما آوردیم فقال عمر ان النبی قد غلب علیه الوجع. قد غلب علیه الوجع یعنی چی؟ یعنی سخنی که میگوید کاغذی قلمی بیاورید در اثر غلبه بیماری است. بیماری بر او غلبه کرده. معناش چیه؟ یعنی نستجیر بالله پیغمبر متوجه نیست، نمیفهمه چی میگه. بعد دنبال این فختلف اهل البیت، اونایی که در خانه بودن اختلاف کردن، فختصمو با هم به خصومت پرداختن. منهم من یقول قربو یکتب لکم النبی، بعضی ها میگفتن بیاید نامه بدیم پیغمبر بنویسه تا گمراه نشوید، و منهم من یقول ما قال عمر. پس معلومه اونهایی که قالو گفتند اینها اتباع آقای عمر ابن خطاب بودن. این خیلی واضح و روشنه. در جاهای دیگر ما خواندیم برای شما از کتاب مسند احمد و غیره، خود عمر ابن خطاب میگه برای شما ارسم کرهنا اشد الکراهه، ما از این دستور پیغمبر
ناراحت شدیم و کراهت داشتیم، با شدت هم کراهت داشتیم. و خالف عمر فرفضها، این موارد شما میخواد چیکار بکنه در عزیز دل من؟ از اون طرف اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه
سکوت کنید دیگه آقای آقا سعید، تحمل کنید، سکوت کنید، صحبت استاد تمام شد دوباره وقت به شما داده میشه.
از اون طرف شما میفرمایید این کار برخلاف آیه 67 سوره مائده هست. بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. ما در اون بار آوردیم، اون در رابطه با یک قضیه خاصی بوده، ولایت امیرالمؤمنین. آقای سیوطی در درالمنصور جلد 2 صفحه 298، شوکانی در فتح القدیر جلد 2 صفحه 60، آقای آلوسی در تفسیرش جلد 6 صفحه 193 از عبدالله ابن عباس نقل می کنند کنا نقرأ فی عهد نبی، این آیه رو اینطوری می خواندیم، بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اون آیه در یک مورد خاصی آمده، نه در همه جا. یک موردی است در رابطه با ولایت امیرالمؤمنین که بگه اگر این رو ابلاغ نکنی رسالت نتیجه ندارد. شما نمیتوانید یک قضیه ای که فی موضوعی که در یک قضیه خاصی بوده به جای دیگر شما سرایت بدید، و ثانیاً سرایت هم بخواد بدید باید شما جواب بدید به ما، نه ما جواب بدیم به شما. این روایات در کتابهای شما آمده و پیغمبر اکرم هم بعد از اون شما میفرماد هیچی نگفته، ثابت هم هست، صحابه اختلاف کردن. ولو گیریم حضرت امیر، البته ما دلیل قطعی داریم بر اینکه حضرت امیر جز مخالفین عمر بوده، از کتابای شما میاریم اگر لازم بشه. امیر المؤمنین سلام الله علیه جز کسانی بود که بعد از او با ابن عباس و دیگران آمدن خدمت نبی مکرم، عرض کردن یا رسول الله الا نعتی که به ما طلبت، آیا نمیخوای اون کاغذ قلم بیاوریم بنویسی؟ قال و بعد ما زاغال، بعد از اینکه اینها من متهم کردن به هزیان گویی، خب چه فایده ای دارد؟ وقتی که این طبقات کبرا، مراجعه بفرمایید جلد 2 صفحه 242 امتاع الاسماء مقرزی در جلد 14 صفحه 449 میگه اینها آمدن خدمت رسول اکرم عرض کردن الا نعتی که به صحیفت التی تتر طلبت و دوات لتکتب لها فیها ما لا نختلف بعده، یا پیغمبر نمیخوای ما کاغذی قلمی بیاوریم چیزی بنویسید که بعد از اون ما اختلاف نکنیم؟ فقال، پیغمبر پاسخ داد الان بعد ما گلتم یهجر، بعد از اینکه به من نسبت هذیان داده شد، فلم نفعل، من همچه کاری نمی کنم. چون پیغمبرم می نویش همه می گفتن آقا برای شما عرض کنم،
ایشون در حال بیماری بودن، در حال
برای شما عرض کنم مریضی بود، هیچ فایده ای نداره، چه بسا دیگر سخنان پیغمبر هم صلی الله علیه و سلم زیر سوال می رفته. ما در خدمت حضرت عالی هستیم آقا سعید.
بسیار خوب آقا سعید بزرگوار، ما 3 دقیقه دیگه به شما انشالله وقت میدیم، اجازه بدید که ما یک بار دیگه بریم محضر آقا حبیب که خیلی پشت خط معطل شدن. آقا حبیب شما هم نظر ارزشمند خودتون رو بفرمایید، فرصت رو از همین الان دوستان آغاز کردن، ما محضر آقا حبیب هستیم.
بله، بنده میخوام از این مباحثی که مطرح شد یه مقداری فاصله بگیرم، قلب شیعیان گرامی مکدر شد، میخوام انشاءالله اگر خدا قبول کند مطالبی رو.
خب اگر میخواین از این بحث جدا بشید پس بگذارید ما با آقا سعید بحث رو به پایان ببریم، بعد برمیگردیم محضر شما که دوستان بیننده از بحث جدا نشن. اجازه میفرمایید؟
بله
بزرگوارید، عذر میخوام. خب آقا سعید عزیز، باز ما کلومتر رو دوستان صفر میکنن تایمر رو و باز محضر شما هستیم. کوتاه در رابطه با صحبت هایی که استاد فرمودن لطفا میکنید شاخه به شاخه نرید، یک مسئله رو به پایان برسونید، برید روی مسئله بعدی. شما 2 سوال کردید حضرت استاد جواب دادن، یکی فرمودید آیا یک نفر بودن یا چند نفر بودن؟ میخواستید تسری بدید به این که امیرالمومنین هم جزء اونها بودن، که حضرت استاد هم دلیل آوردن که امیرالمومنین جزء اونها نبودند، هم این که هیچ انسان عاقلی نمیتونه بپذیره وقتی ما داریم میگیم میخواستن پیامبر در رابطه با مهمترین مسئله، چیزی که گمراه نشوند مردم، و قرینه هم داره که کجا پیامبر گفتن من چیزی رو به شما میدم، کتاب الله و عطرتی، که اگر اونها رو قبول کنید گمراه نشید، معلومه که حضرت علی نمیتونن همراه بوده باشن. این یک. دوم فرمودید تناقض بین آیات قرآن هست. حضرت استاد فرمودن فرض بر تناقض، این تناقض رو شما باید جواب بدید. این احادیثی است که از کتب شما آمده و تناقض اگر پیدا میکنیم در بین آیه 3 و 4 سوره نجم و بین آیه 67 سوره مائده که به نظر ما تناقضی نیست، اگر هم تناقض باشه این برمیگرده به شما چطور احادیثی رو بزرگان شما آوردن که بین آیات قرآن تناقض ایجاد میکنه. بفرمایید.
از کنون خدمت هست. من از کردم اول گفتم فقط جواب بدیم که این خدا وقتی فرموده من از شما از خودتون پیامبر فرستاده ام، این یک جواب. شما جواب نفرمودید.
چرا حضرت استاد جواب دادن؟ گفتن آیه رو شما آوردید، چرا آخرش رو نمیخوانید؟ اجازه بفرمایید.
انسان من میخواد آیا خوردن و خوراکش مثل ما نبوده مگر؟
یک لحظه آخر آیه چی گفته؟
شما میفرمایید باید خوردنشون وحی باشه، پس باید آشامیدنشون وحی باشه. برای من ثابت بکنید خوردن و آشامیدنش مثل وحی ما در خدمتم.
آقا جان آخر آیه چی گفته؟ مثل شما یعنی ایشون هم انسان، میخوره میآشامه.
آیا کی یعنی جواب من بذار باید صحبت کردم.
بفرم.
من صحبت شما صحبت کردی، من صحبتی نکردم.
بفرمایید.
اجازه بده شما صحبت کردی من صحبتی نکردم.
بفرمایید.
من عرض کردم باید ثابت کنی خوردن خوابیدنش رو برای من وحی باشه با مریضیش. یه انسان اگر نخورده مریضم نمیشه، بعد نه آشامیده مریضم نمیشه، باید خوردن و آشامیدن و خوابیدنش رو بعد با خود نشستش و با همسرانش، همونطور که بچه داره، باید برای من ثابت کنی که وحیه. اینم دلیلشه برای من. اصلا بله جواب میخوام، بنده جواب میخوام. این دلیل این. آیا بچه نداشته؟ خب از کی داشته؟ از زن داشته مثل یه انسان. آیا خورده نداشته؟ بله داشته، تجارت کرده، درآمد داشته، خورده. آیا خوابیدن نداشته؟ بله خواب داشته مثل یه انسان. پس باید مریضیشم، اگر انسان تنها خوره مریض نمیشه که، نخوره مریض میشه. پس کو جواب من اینو باید بدی. بعد اینه، بعد اصلا این از این باید ثابت بشه که خوردن، خوابیدن، آشامیدن، بعد همبستری با همسرانش، ازدواج، باید برای من ثابت بشه وحیه. اونا بخش شما جواب
جواب شما
تمام شد. این جواب اجازه بده از کنم خدمت.
خب
این جواب
شما سه دقیقتون تمام شد البته، ولی ما اجازه میدیم شما صحبت کنید. بفرمایید.
خدمت جواب این حدیثم از کدام حضرت عمر نبوده، هم زن بودن. اینم جواب است. این جواب دوم
طور میفرمایید نبوده.
آیه که شما فرمودید این احادیث اصلا احادیث موضوعه. این آیه از کنم در خصوص آیه بلغ ما انزل الیک من ربک و حضرت علی را آوردن، این حدیث، این آیه اصلا این اشکال داره. این اصلا ما گفتیم ما اینا را قبول نداریم.
بسیار من ممنونم آقا سعید. فکر میکنم شما بینندگان عزیز به قدر کافی تونسته باشن قضاوت بکنن. از شما خدافظی میکنم. ببینید من دیگه نمیدونم واقعا چطور باید انسان تعصبش روش تأثیر بگذاره که حتی بیاید اولیات یک چیزی که اگر به یک انسان حالا خارج از مسائل علمی هم داده بشه، خداوند میگه پیامبر مثل شماست با این تفاوت که بهش وحی نازل میشه، در قوای انسانی مثل شماست، مسلمه پیامبر هم قضا میخوره، میخوابه، همسر میگیره، فرزنددار میشه، همه وحی برای چیه؟ برای اونجاییست که پای دین وسط میاد، برای اونجاییست که پیامبر میخواد وحی الهی رو به شما برسونه، گفتار پیامبر، کردار پیامبر وحی درش هست. حالا انسان بیاد تسلی بده خب زن پیامبرم باید وحی باشه، غذا خوردن پیام آخه این حرفا واقعا من نمیدونم. از طرف دیگه مگه شما میتونید بگید صحیح بخاری رو قبول ندارم؟ شما اهل سنتید، صحاح خودتونه، مجبورید بگید قبول دارم، صحیح بخاری شما این رو آورده. و از طرف دیگه آیات قرآن رو شما نمیتونید مؤمن به بعضیش باشید و کافر به بعضیش باشید، خود قرآن این رو گفته، همه ی آیات رو باید بپذیرید. ضمناً حضرت استاد از کتب خودتون آوردن، بابا آیه 67 سوره مائده رو ما نگفتیم در رابطه با غدیر خمه، کتب شما داره میگه در رابطه با غدیر خمه. حالا شما قبول نداشته باشید دیگه، ما نمیتونیم که بیایم برای شما یه کتاب جدیدی بنویسیم به دلیل اینکه شما این رو قبول ندارید. پس شما بزرگواری بفرمایید، انشالله یک بار دیگه برنامه خودتون رو ببینید و ما هم قضاوت رو واگذار میکنیم به بینندگان عزیز و عرض. و حضرت و سعی در این رابطه دیگه نکته‌ای دارید بریم سراغ آقا حبیب.
بله، برای شما عرض کنم، این برادر عزیزمون همونطوری که آمدن دیگه آخر فقط دیگه همون تعبیری که اونها نسبت هزیان به پیغمبر دادن، من گمانم اگر این عزیزمون هم اونجا بودن همین جزء همینها بود. آخه من نمیدانم آقای بزرگوار بحث خوردن و خوابیدن پیغمبر، بحث کلام پیغمبره، میگه هلم اکتب لکم کتابا لن تزلوا بعده، من میخوام بیاورید، دستور میده پیغمبر اکرم. قرآن در رابطه با دستورات پیغمبر چه برنامه ای دارد؟ آیا اینها آمدن با نبی مکرم مخالفت کردن؟ نکه اینها را شما و عزیز من بیا برای شما عرض کنم جواب بده. قرآن از اون طرف برای شما عرض کنم به صراحت میاد برای شما عرض کنم دستور میده بر اینکه شما حق ندارید تنازع کنید. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر چنانچه شما در یک چیزی نزاع دارید ببینید خدا و پیغمبر چی میگه. اگر به خدا و آخرت ایمان دارید، اینجا میگه آقا فتنازعوا، پیش پیغمبر تنازع کردن. و در سوره نساء آیه 50 آل عمران است و تنازعتم فی الامر و عصیتم من بعد ما اراکم تحبون، یا در جای دیگر داره و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه الا اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. خدا و پیغمبر یک مطلبی گفتن، کسی حق نداره بهش بگی نه، حق چونه چرا ندارد. و من یعص الله و رسوله فقط زل زلالا مبینا. خب این رو شما میخواد چیکار بکنید برادر عزیز من؟ یا در سوره نساء میگی فلا و ربک لا یؤمنون، به خدا سوگند اینها ایمان نمی آورند. فی ما شجر بینهم حتی یا حکمو که فی ما شجر بینهم، اینها برای شما عرض کنم در اختلافاتی که بین خودشون دارن تو را حکم قرار بدهن. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلم و تسلیما. اینها موظفن در موارد اختلافی نظر پیغمبر رو فصل الخطاب قرار بدن، حتی بین خودشون اگر اختلاف دارن، تا چه رسد که بیان خودشون با پیغمبر اکرم اختلاف داشته باشن. برادر بزرگوارم، فذهبوا يردون علی، آیا این منافات با این آیات قرآن داره یا نه؟ اصلا بحث نمیدونم خواب و نمیدونم نزدیک، اینها من احساس میکنم یک هزیان گفتنه. برادر بزرگوارم، اینها صحیح نیست شما اینطوری بیان کنید. ما احترام میگذاریم برای برادران عزیزمون و میان روی خط اینطور حرفا اینطور باشه دیگه ما واقعا معذوریم. از اون طرف بله این روایت ما میگیم جعلی هست و خب آقا شما در اون حدی نیستی بیای بگیر روایت برای شما عرض کنم در رابطه با قضیه ولایت جعلی هست. همینطوری بخاری میده من بیام میگم فلان جعلیه، خب منم میام میگم ما تمام صحیح بخاری جعلیه، خب قبول میکنید؟ اگر جعلی دلیل شما چیه؟ مثل سیوطی میاد نقل میکنه نمیگه جعلیه، برای شوکانی نمیگه جعلیه، آقای رشید رضا نمیگه جعلیه، آقای آلوسی نمیگه، اونایی یک بزرگواری مثل حضرت عالی میاد بعد از 1400 سال آقا اینها ما به نظرمون جعلیه. خب اگر این هست از دیدگاه شما قرآن هم میشه جعلی، پیغمبر هم میشه جعلی، اگر بناست روی بدون دلیل ما بخوایم برادر بزرگوارم حرف بزنیم. ما انتظار داریم از عزیزان اهل سنت ما میان خیلی با منطق حرف بزنن، بگی آقا این روایت این اشکال سندی دارد، این مشکل دارد، چنین است چنان است، ولی بگی هر کسی بیاد بله آقای سیوطی اشتباه کرده، یعنی غلط کردن اونا فلانی. خب از اون طرفم خیلی از این آقایان شما میارن برای شما عرض کنم به این شکلی دارن.
بسیار خوب حضرت استاد، ما اشکال فنی داریم، باید سری به اتاق فرمان بزنیم. البته آقا حبیب پشت خط بمانند، ما انشالله محضر آقا حبیب بعد از این که سری به اتاق فرمان میزنیم خواهیم بود. بریم چند لحظه محضر شما نخواهیم بود، برمیگردیم و باز هم با ادامه برنامه قضاوت با شما شما رو همراهی میکنیم. یا علی.
من ينكر فضلك يا حيدر، هل ضوء الشمس ضحي ينكر، في شأنك قد نزل القرآن، وما بحك الله الأكبر، وبسيفك قد قام الإسلام، ولولا أنت لما استظهر، زوج الزهراء أبو السبطين، وصن محمد الأزهر، ای از همه خلق جهان برتر، و از مهر فروزان رخشان تر، در شأن تو قرآن شد نازل، ای خفته به جای پیغمبر، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد، با تیغ تو دین گشته برپا، حق با تو و تو حق را یابد. الزهرائی ابو السبطین و صن و محمد الازهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، فلقد أسرفت وما أسلفت لنفسي ما فيه أعذر، سودت صحيفة أعمالي ووكلت الأمر إلى حيدر، شسیه کردم نامه خدرا، دست من و دامان تو هیدر، او ملجأ من در این دنیا، او شافع من بگه محشر، هو كهفي من نوب الدنيا وشفيعي في يوم المحشر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، آيات جلالك لا تحصى، وصفات كمالك لا تحصر، من طول فيك مدائحه، عن أدنى واجبها قصر، فاقبل يا كعبة آمادي، من هدي مديحي ما استيسر، فاقبل يا كعبة آمالي، من هدي مديحي ما استيسر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر، زوج الزهراء أبو السبطين وصن محمد الأزهر.
خب ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. در برق استودیو اشکالاتی متاسفانه پیش آمد، امیدواریم که تا آخر برنامه ما بتونیم محضر شما باشیم و دیگه شاهد اشکال نباشیم. اما دوست عزیزمون جناب آقا حبیب از شاهرود بودن، ظاهرن نتونستن صحبت خودشون رو ادامه بدن. من خواهش میکنم که آقا حبیب باز هم سلام عرض میکنم محضر شما و محضر شما هستیم، سخنان خودتون رو ادامه بدید.
من دارم سلام عرض میکنم دو مرتبه خدمت شما و همچنین حضرت آیت الله قزوینی.
عذر میخوام که خیلی معطل شدید پشت خط، بفرمایید.
خواهش میکنم اینجا ثانیه شما را هست تر نست، من تحیل 50 دقیقه هست که بنده پشت خط هستم.
عذر خواهی میکنم، بفرمایید.
شاید حالا عرض میشود که برای اینکه از بحث قبلی هم خارج بشیم، و همچنین من دیدم که قلب واجه ها خیلی به درد آمد، همچنین مطمئنم قلب شیعیان گرامی و محترم، حالا به جهت عوض شدن فضا و اینکه قلب ما و همچنین شیعیان محترم در سراسر جهان نورانی بشه با شنیدن کلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در رابطه با حضرت علی علیه السلام، بنده اجازه میخوام از شما که چند حدیث نبوی رو پیرامون فضائل علی ابن ابی طالب بیان کنم تا اینکه این فضائل در سرتاسر دنیا پخش بشه و همه مردم جهان بدانن که شیعیان ما، حتی بنده که یک عامی هستم، چقدر اعتقاد داریم به احادیث پیامبر و مطالبی رو که پیامبر در حق علی علیه السلام برای ما باقی گذاشتن. آیا اجازه می‌فرمایید؟
بفرمایید. و همه سخنان پیامبر، که ما همه سخنان پیامبر رو وحی الهی می‌دانیم، همونطوری که خود قرآن کریم می‌فرمایند. بله بفرمایید.
بله، بنده چند تا حدیث رو آماده کردم، حالا هر مقداری که روزی ما و
بزرگواری شما تا 4 دقیقه خودتون که فرصت دارید بفرمایید، چون یک دقیقه هم طلبکار بودید از ما. بفرمایید.
بله، پیامبر می‌فرماید که هر کس فضائل علی علیه السلام را بگوید، خداوند گناهان زبان او را می‌آمرزد. هر کس فضائل علی علیه السلام را بشنود، خداوند گناهان گوش او را می‌آمرزد. اینم وعده به از می‌شود که بینندگان محترم، هر کس فضائل علی علیه السلام را بنویسد تا زمانی که آن نوشته باقی هست، فرشتگان و ملائکه برای این فرد طلب آمرزش و مغفرت میکنند. روی همین جد این احادیث رو که من میخوانم، بینندگان گرامی سعی کنند حالا یک حدیث دو حدیثش رو بنویسند و همیشه همراه خودشون داشته باشند.
اگر شما بزرگواری کنید آدرس حدیث رو هم بفرمایید برای بینندگان عزیز بهتر هست.
از شهمت اینا رو من از حفظ داشتم، در یک دفتری نوشته بودم، اون تا دفتر رو پیدا نکردم، از حفظ اون چیزایی که در ذهنم بود رو نوشتم.
بله.
حالا
بفرمایید یک حدیث دیگه رو هم بفرمایید.
اگر احادیث زیاد دارم من میگم. میفرماید که اگر تمام درختان قلم شود و تمام دریاها مرکب شود و تمام اجنه شمارشگر شود و همه انسان ها نویسنده شوند، نمیتوانند فضائل علی علیه السلام را بنویسند. میفرماید ضربت شمشیر علی در روز خندق از عبادت جن و انس تا روز قیامت برتر است. میفرماید در شب لیلت المبیت علی ابن ابی طالب در بستر پیامبر خوابید. آن شب آنقدر فضیلت دارد که روایت است اگر ثواب نفسهای علی را در آن شب بین شیعیان علی تقسیم کنند، همه آنها بهشتی می شوند. می فرماید علی با حق هست، حق با علی است، هر جا علی هست حق هم هست. یک حدیث اینجوری داریم تقریبا شبیه به همین در رابطه با عمار. این می فرماید علی با عمار است، عمار هم با علی است، اما ادامهش اینه هر جا.
بسیار خوب. من چون 4 دقیقه شما تمام شد، به احترام شما برادر عزیزم که خیلی هم پشت خط مانده بودید، من گذاشتم صحبت حضرت علی تمام بشه. متشکرم. انشالله لطف بکنید در شبکه ولایت از این به بعد اگر خواستید حدیثی رو هم ارائه بفرمایید، حتما منبع حدیث رو هم بفرمایید. هرچند این احادیث نورانی که فرمودید از کتاب معتبر بود و بیشتر دوستان هم این رو شنیده بودن. از شما سپاسگزارم. شما رو هم به خدای بزرگ و توانا می سپارم. خب حضرت استاد، اگر نکته‌ای در رابطه به صحبت‌ها ندارید، بریم و دو بیننده بعدی رو محضرشون عرض سلام و درود داشته باشیم. دو عزیز بعدی که روی خط تماس شبکه جهانی ولایت و برنامه قضاوت با شما قرار گرفتند، برادر عزیزم جناب آقای مسعودی از تهران از عزیزان اهل سنت و جناب آقای فتحی هم از کرج از شیعیان گرامی. من محضر آقای مسعودی عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. آقای مسعودی بفرمایید.
حجقه کیانی
بفرمایید.
سلام میرسنم خدمت سرور عزیزم جناب حجقه قزوینی. من آدمی بی سوادی هستم، از روی دلم میخوام چند سوال.
شما بزرگوارید، اجازه به من بفرمایید که آقای مسعودی اجازه بفرمایید سلام علیک با آقای فتحی هم داشته باشیم، برمیگردیم هر چه میخواد دل نازتون بفرمایید. اجازه بفرمایید آقای فتحی عزیز عرض سلام و ادب و احترام به محضر شما.
خواهش میکنم قربان، شبتون بخیر و من عرض سلام دارم خدمت شما و استاد بزرگ.
متشکرم از شما و ممنون که با شبکه خودتون تماس گرفتید. خب جناب مسعودی بزرگوار، قبل از این که شما نکات جنبی رو بفرمایید، اول نظر ارزشمند خودتون رو برای ما بفرمایید. حدیث قرطاس رو شنیدید، نمیدونم نظر شخصی شما چه هست، آیا امکان داره اشخاصی دستور پیامبر را اطاعت نکنند و ما این رو دلیل بر ارادت اونها بدونیم و جسارت ندانیم به ساحت مقدس پیامبر اعظم؟
این مرد هزیان میگوید اصلا این کلمه از یک عدم خالفه رسول الله بیرون نمی آید و اگر کسی بوی اسلامیت از او باشد از گوینده این مرد این حرف اظهار بیزاری جسه و تبرا می گیرد و هیچ وقت چنین شخصی را جز به اصحاب رسول الله نمی داند.
خب شما مگه اهل سنت نیستید؟
من می خواهم قسم بدهم در قیامت هم جلویشان را امانتا می گیرم. آیا به حق جدتان رسول الله این حرف از گفته خالفه رسول الله جناب عمر است؟ آیا ایشان چنین حرف بی ادبانه ای به ساحت مقدس رسول الله زده؟
بسیار خوب، ممنونم. اجازه بدید بریم سراغ آقای فتحی ببینیم آقای فتحی جواب شما رو چی میفرمایید. آقای فتحی بفرمایید.
خانم، من صدای دوست اهل سنتمون رو نداشتم.
عزیزمون آیه مسعودی عزیز فرمودن اگر کسی گفته باشد که پیامبر علیاذ بالله هذیان میگویند و چنین جسارتی کرده باشد، این فرد رو نمیتونیم حتی جزء صحابه حضرت رسول بدانیم. و ایشون خواهش کردند که آیا شما مطمئنید که جناب عمر این صحبت رو کرده اند؟
آقای کیانی، من اجازه میخوام که از 4 دقیقه وقتم همین حالا استفاده بکنم.
بزرگوارید.
از حضرت استاد اجازه میخوام بحث یه ذره قرآنیش بکنم و قرصات حدیث قرصات قرآن نشون بدم به دوستان اهل سنتم.
بله بفرمید.
من صدای دوست اهل سنت رو نداشتم، اما صدای منو برای ایشون بذارید.
بله دارن ایشون صدای شما رو، بفرمید.
قرآن توی ساختار مشخص اولش در مورد حضرت موسی صحبت میکنه. میگه حضرت موسی رفت به کوه طور 10 روز تحصیل کرد. بنی اسرائیل قشنگ کتاباشون گفتن ما گمان کردیم حضرت عیسی فوت کرده، اون گوساله طلایی رو ساختیم. آیه 116 سوره مائده، خداوند با وصف این که میدونسته اما از حضرت عیسی میپرسه، عیسی تو به اینا گفتی بگن پدر پسر روح القدس؟ جواب حضرت عیسی در آیه 117 خیلی زیباست، میگه خدایا اگر من گفته بودم شما میدونستی، اما تا لحظه‌ای که من بینشان بودم همچین اتفاقی نیفتاد و انحراف مسیحیت از بعد از من آغاز شد. قرآن برای تکمیل ماجرا در آیه 144 آل عمران می‌فرماید محمد نیز پیغمبری مثل سایر پیغمبران موسی و عیسی، که این هم لحظه‌ای که فوت کنه شما به جاهلیت خود رجوع خواهید کرد. در واقع حضرت رسول می‌خواستند تو اون روز تو اون کاغذ و قلم چیزی بنویسند که امتشون به راهی نرن که یهودیت و نصارا رفته بودند. میخواستن امت رو نجات بدن، امت نخواستن. حضرت استاد تعداد سندهای فراوانی رو رو کردن که خود علمای اهل سنت گفتن بله این اتفاق افتاده. حالا حضرت عمر کرده، من نمیتونم.
بله
دیگه واقعا دیگه نمیتونیم چی بگیم. اما میخوام به حضرت استاد جسارته این رو هم بگم که قرآن ادامه میده و میگه فکر میکنم 89 انعام.
اگر دوستان من یکم صدا رو بیزیادتر کنن توی استودیو ما به سختی صدای آیه فتحی رو میشنویم. بله
تو آیه 89 انعام خداوند میفرماین اینان آنانی بودن که ما آنها را کتاب و نبوت دادیم. حضرت موسی و حضرت عیسی رو میفرماین.
بله
اگر این قوم اعراب بخوان این دین منو خراب کنن، من امتی رو میذارم پشت اهل بیتم که مثل حضرت استاد چون کوه پشت از اهل بیت خواهند ایستاد. و به روایت آیه 54 سوره مائده برای انجام وظایفشون از ملامت هیچ ملامتگری نخواهند ترسید. در واقع قرآن انحراف همه ادیانو از لحظه عروج پیامبران اجازه میده. دیگه به این واضحیه، یعنی آیه 144 آل عمران رو به جنگ احد تشبیه میکنن که اصلا ربطی نداره. میفرماین اینا که فرار کردن اینا رو اومد، ولی دقیقا شورایی رو میگه که بعد از فوت رسول الله تشکیل شد. حالا من گوش میکنم این جنگ.
بزرگوارید، ممنونم. خب نکاتی رو شما فرمودید. حضرت استاد در رابطه با آیاتی که جناب آقای فتحی فرمودن نظر شما چی هست؟
نکاتی رو ایشون من اون آیه 84 سوره نساء رو فرمودن
89 ظاهرا
بله 89 فرمودن
بله آیه فکری آیه 89 سوره نساء بود دیگه انعام بود بله
نه اول از نساء فرمودید شما
بله. اول که از کوه طور فرمودید
بله 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 بله
بله, بله. آیه چند بود
اون آیهش خاطرم نیست ولی میفرماید موسی رفت کوه طور 10 روز تأخیر کرد اینا گمان تو خود تورات هست تو سفر خروج هست که ما گمان کردیم موسی مرده
بله بله الان یه حالم ببینید جناب آقای فتحی بزرگوار آنچه که مهم هست امروز ما باید یه مقداری فکرمون رو آزاد کنیم اصلا ما کار نداریم اگر این جسارتی که مطرح شد نستجیر بالله امیر المؤمنین بوده آیا یک همچه فردی که بیاد همچه جسارتی به ساحت مقدس رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بکنه آیا ما می توانیم فردا بگیم این خلیفه چهارم است؟ آیا اینی که قرآن به صراحت میگه ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا نمیگه ما آتاکم الرسول مثلا به شرط اینکه مریض نباشد به شرط اینکه غضبناک نباشد خب این همه عبارت از بزرگان آوردیم
بله.
از ابن حجر از عینی برای شما عرض کنم قرطبی و دیگران قسطلانی همه آوردن که نبی مکرم وقتی دستور اسلامی دینی دارد میدهد اونم چه دستوری میگه یک چیزی من بنویسم که هرگز گمراه نشوید یعنی داره امت رو تا قیام قیامت میخواد بیمه کند از گمراهی
بله
خب بحث کوچیکی هم نیست نمیگه من میخوام یه چیزی بگم روزی شما زیاد بشه عمر شما زیاد بشه
غلامامو تقسیم کنم کنیزامو تقسیم کنم
بله کنید. نمیدونم اولاد شما زیاد بشه این قضایا نیست نمیگه نمیدونم یه چیزی میخوام بگم که روزی شما با این دستور من مقبول پیش خدا باشد نه آقا لن تزلو ابدا هرگز گمراه نشوید خب شما ببینید یک همچه دستوری نبی مکرم میخواد بده از این طرف این آقایان اینطوری دارن برخورد میکنن که فرضاً غلبه الوجه اصلا یحجر هم نمیگیم ما اصلا غلبه الوجه هم نگفتن این دستور پیغمبر رو اجرا نکردن با دستور پیغمبر مخالفت کردن این آقایان به ما جواب بدن مخالفت با دستور پیغمبر عصیان دستور پیغمبر اونی که عصیان در این حدی باشد فغم رسول الله غمناک شد و قلبش به درد آمد فرمود گوم و انی مبعدین انی از من دور بشید از خانه من برید بیرون خب ببینید این مخالفت با رسول اکرم آیا این صحابه میتواند سنتش سنت پیغمبر باشد؟ این صحابه میتواند مرجعیت علمی رو داشته باشد؟ خب این آقایانی که به ما میگن ارتد الناس بعد رسول الله الا ارباب از پیغمبر در این 23 سال موفق نبوده به نظر شیعه خب به ما جواب بدن پیغمبر اکرم 23 سال زحمت کشیده آخر عمر اینطوری شد آیا نتیجه 23 سال زحمت پیغمبر هدر نرفت؟ نستجیر بالله حضرت در تربیت صحابه خدای نکرده خود ناموفق بوده خب آقا ببینید بحث کوچیکی نیست البته ما به بعضی از عزیزانی هم که میان روی خط تقاضا داریم ما یک خط مستقلی برای عزیزان شیعه گذاشتیم یک خط مستقلی هم برای عزیزان اهل سنت گذاشتیم و اینجا هم حالا هر کسی بیاد روی خط دوستان ما ثبت نام میکنن خودشون هم تماس میگیرن ولی اگر یک شیعه بخواد بیاد از کانال اهل سنت یا یک سنی بیاد از کانال شیعه این برای ما برای شما عرض کنم
برای خودتون
قابل برای خودتون هم درست بله، نیست بله. بعضی ها صداشون روزه های مخصوصی هم که میخوانن در بعضی از شبکه ها خب میشناسن اینطوری هم که نیست به قول این بزرگواران برای شما اصلا شناخته شده نباشن اینها یه مقداری برای خودشون و برای شبکه ولایت هم یک شبکه برخواسته از حوزه زیر نظر مرجعیت شیعه و ما داریم با این برنامه ها حالا نمیگیم معصوم هستیم ولی نهایت تلاشمون رو میکنیم که نسبت به اهل سنت خدای نکرده جسارتی صورت نگیرد، اهانتی، بحثمون بحثهای علمی از فحش و ناسزا و امثال این هم نمیگیم، بحثهای علمی است و قضاوت هم بهده بینندگان عزیز ما.
بسیار خوب حضرت استاد، وقت ما تمام هست. از دو عزیز بزرگوارمون هم که پشت خط هستن، چون دیگه اصلا فرصت نداریم، از هر دو عزیز من خداحافظی میکنم و شما را هم به خدای بزرگ میسپارم. اما خیلی کوتاه من اشاره بکنم، اولا اینکه دوستان اسامی 78 نفر که پشت خط تماس ما بودن رو برای من ارسال کردن که فرصت خواندن نیست، از همتون متشکرم که با برنامه خودتون تماس گرفتید، ثبت نام کردید. اما دوستان عزیزی که پیامک دادن، من فقط به احترام شما چند تا از پیامک ها رو میخونم. جناب آقای حقیقی از زابل نوشتن با سلام، این حرکت صحابه نشانه اهانت و جسارت اونها به رسول اکرم اسلام هست. دوست دیگه ای نوشتن که 0912 رقم آخر 0888، چرا پیامبر آقا امیر از آقا امیرالمومنین نخواستن قلم و کاغذ بیاورن که حضرت استاد توضیح دادن که بعد از اون آقا امیرالمومنین آمدن محضر پیامبر و این رو فرمودن و پیامبر فرمودن وقتی که تهمت هذیان‌گویی علی‌عیاذ بالله به ایشون دادن دیگه قلم و کاغذ هم فایده ای ندارد. دوست دیگری نوشتن یا رسول الله بر کدام مصیبت گریه کنیم، بر مظلومیت حضرت علی و حضرت فاطمه بعد از شما یا نسبت هذیان‌گویی به شما. دوست دیگری باز اظهار لطف کردند و نوشتن اون کسانی که در پی این هستند که حقیقت بی‌ادبی اون صحابی رو و کسانی که این رو گفتن بپوشونن، خود اونها هم در مزان هستند که دارن مخالفت با دستور قرآن میکنن، آقای سلمانی از زابل و دوستان دیگه ای که همه بزرگواری کردند و نظرات ارزشمند خودشون رو فرستادن. ما ممنونیم از شما که ما رو همراهی کردید و متشکریم از همه عزیزانی که شبکه ولایت رو شبکه خودشون میدونن، قابل میدونن، با شبکه ما تماس میگیرن، با پیامک های خودشون، با ایمیل های خودشون ما رو راهنمایی میکنن. تبلیغ برنامه اخلاق خوبان هم در فرصتی که بین برنامه بود پخش شد. یادتون نره روزهای چهارشنبه ساعت 19:30 ما محضر مرجع عظیم الشأن جهان تشیع حضرت آیت الله عظما مکارم شیرازی هستیم و از درس اخلاق این بزرگوار استفاده می‌کنیم. البته این فرصتی است که عزیزان هم روی خط بیان، سوالات خودشون رو به صورت مستقیم از این مرجع بزرگوار، سوالات اخلاقی خودشون رو بپرسن و انشالله به جواب سوالهای خودشون برسن. حضرت استاد دعا بفرمایید تا برنامه رو تمام کنیم.
خدایا تو را قسمت می‌دهیم به آبروی محمد و آل محمد، صلوات که علیه اجمعین، بر ما منت بگذار، فرج مولای من بقیت الله العظم را هر چه سریع‌تر نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده.
الهی آمین.
رفع گرفتاری از گرفتاران بفرما.
الهی آمین.
حوائج حاجتمندان برآورده نما. خدایا با آبروی محمد و آل محمد حوائج ما، حوائج بینندگان عزیز ما، بویژه اونها که التماس دعا کردند برآورده بفرما. دعاهای ما را به اجابت برسان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب ممنون و متشکرم حضرت استاد و ممنون و متشکریم از شما بینندگان عزیز و ارجمندی که ما را قریب به 2 ساعت همراهی کردید. اما کلام آخر، دلم در انتظارت حس گرفته است، ببین رنگ طلا این مس گرفته است، بهشتی تازه در حال ظهور است، جهان بوی گل نرگس گرفته است. اللهم عجل لولیک الفرج. خدا نگهدار، التماس دعا به امید دیدار یا علی.